رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها.
تو هر وضع و حالی باشیم، چه حال خوبی بهمون دست میده وقتی خیال در میزنه.
خیال در می زند. به نام خداوند سلام، امروز همراه هستید با گفتگوی شنیدنی من فاطمه داوودیان با
محمد علی بنی اسدی، متولد 5 آذر ماه 1334، سمنان، نقاش، تصویرگر، کاریکاتوریست، عضو هیئت علمی دانشکده هنرهای تجسمی پردیس هنرهای زیبای دانشگاه تهران. خیال انگیزترین موسیقی که تا حالا گوش دادی چه موسیقی بوده؟
ببین، من یه سری کاست دارم که صوتن، من واقعا نمیدونم که اینا از کجا اومدن. ببین، من از قدیم الایام چیز موسیقی سنتی گوش کردم، مثلا دوستای دیگه شون که مثلا حالا آقای قربانی زیبا میخونن، بنان همچنان هست، یه بخشش که بربود به دوران دانشجویی میشه همچنان هست، ولی میگم به تعداد مال آمریکای لاتینه که بیشتر صوته. یکی دو تا کار دیگه هم بوده که من دیگه پیدا نکردم ورژن جدیدش رو، عروسی خونه که مال لورکاس و مانوئل دوفایا ساخته، که کاست خیلی چیزشو دارم، عیب دارشو دارم و برام خیلی جذاب بوده. دوست داشتم موسیقی به طور جدی بشنوم، ولی شاید مثلا این خاطرم بد نباشه که من هم اتاقم رفته بود عشق ستار داشت، من آخر هفته پولامونو که جمع میکرد پول دیر بری ست بخونم، اون چون مثلا الان که نباشه بلافاصله کارتون رو میتونی شوهرش کنین، تا خانواده توسط یکی برای ما پول بفرستن پولامونو نصف کردیم، مثلا آخر ماه بودی چی نداشتیم، 50 تا تک تومانی داشتیم، 25 تا اون برداشت، 25 تا من برداشتم. بعد دوستان بهمن توی مسیر که من داشتم میرفتم، من قبل از اینکه برم دانشگاه یه سال مجسمه سازی خوندم و آقای رفیع حالتی که شاگرد کمال نور بودن معلم من بودن اون موقع، بعد تو مسیر دیدمش، گفتم و بهمن کجا داری میری؟ گفتم میرم خونه. گفتم نهار خوردی؟ گفت نه. گفتم پیاده در چرا میری؟ گفت پول ندارم. ما صبح پول نصف کردیم اینو، ولی صفحه خریده بود، صفحه 33 دور عبادی خریده بود، ستار عبادی. گفتم ما که آخه گرام نداریم که اینو گوش کنی. گفت میشینم تماشاش، سفر رو تماشا میکنم. خب اینا شروع میکردم، بعد از وقتی که من میمدم خونه این شروع میکرد تازه یاد گرفته با یه دونه آکورد بگیره با یه سیم. بعد پسرم هم اومده بود، چمه پلما بود، اینه بعد از وقتی میشستن برای همدیگه کوری میخوندن، من که میمدم از مجسم سر خست و در بود آقون اینا، میگوشن ببین ما کدوممون بهتر میزنیم، فقط در حدی با یه سیم بازی میکردن و اینا ذوق موسیقی من رو کلی کور کردن و دیگه نرفتم سراغ موسیقی، ولی عمدتا موسیقی سنتی گوش میدم. قدیما موسیقی کلاسیک زیاد گوش میکردم.
خیال‌انگیزترین فیلمی که دیدی چی بود آقای بنی‌اسدی؟
من کار فلینی رو خیلی دوست دارم، کلن کار فلینی رو خیلی دوست دارم. و خب آره، من این دوری هم واقعا به خاطر این که سینما میخوندم زیادی فیلم میدیدم. مثلا این سالها انقدر من درگیر کار هستم، مهمترین فرصتی که میتونم داشته باشم فیلم دیدنه، اونم چیز میشه، اذیت میشم. اولا که من فیلم میبینم باید هیچ کی دور و برم نباشه، فقط فیلمو ببینم. دوم این که وسطاش انگار مثلا باید دارم یه کاری انجام بدم، میدونین، میشد اون بیقراریه هست. مثلا من الان کتاب خوندنم هم سخت شده، من قدیما یه بند کتاب میخوندم، الان بینش باید حتما یه مقدار طراحی کنم، یه کاری انجام بدم.
یعنی وسط فیلم سینمایی هم میری طراحی میکنی دوباره بقیهشو
میگی؟ مثلا تلویزیون نشون بده بخواد تموم شه که نه، اگه مثلا حادثه‌ای باشه. ببینیم مثلا فیلم پلیسی رو به عنوان یک ژانری که شما مثلا دارین فقط وقت میگذرونین، لذت میبرم کاری مثلا شلوک هومز رو میبینم مثلا هر جای جهان ساخته شده باشه. چون برای که مثلا در کودکی مثلا 300 یه بار شمردم 300 تا کتاب پلیسی خوندم، اونا رو میبینم. ولی واقعا فیلم بخوام به طور جدی ببینم خیلی کار سختیه برای من. بعدم میگم بستگی داره به این که مثلا الان میذاره سخت شده بیاد شدم راحت شده، نمیدونم، تو کامپیوترم هست تیکه تیکه میبینمشون.
این در واقع خودتون برای خودتون پیام بازرگانی میذارید؟
شاید، برای این که میگم ببین من توضیح مشخصی بدم. من پارسال یک سفر رفتم، تونستم یه جای دهی بیرون از ایران صبح بلند میشدم، مثلا بعد از صبحانه چستم یه قهوه‌مو داشته باشم و بشینم طراحی کنم تا نزدیک ظهر دوری بزنم، یه بیرونی برم یا مثلا ساحلی برم تماشا کنم و برگردم و نهارمو بخورم، یه استراحت و بعدش مثلا طراحی کنم و کار بکنم و تا با همین دور زدن تو شهر و بعد برگردم. این که زیباترین کارهاست، کارم هم داشتم انجام میدادم ولی آرامش شدیدی داشتم. استراب آزارم میده، استراب این نیست که من باعث شده باشم. یه بارم گفتم براتون که انرژی ها رو گاهی میگیرم، گاهی ممکن مثلا میگیرم به این معناست که مثلا شاید یه لحظاتی اتفاقاتی میفته یا چیزی رو میشنوم و میفهمم که یه اتفاقی یه جایی داره انجام میشه. اون آرامش خیال که شما یه ذره رهاشین، بخواب به واسطه کارهای زیادی که ناچارم به انجام دادنش. مثلا فرض کنید یه تعداد جمعه رو واقعا میخوام تنها روزی که بمونم خونه، یا دوستی آشنایی یه نمایشه گذاشت شما مجموعه خونه جاتون بلندشین بریم بیرون، مثلا بهم زنگ میزنن میشه فلان گفتگو یا جلسه رو داشته باشیم. بعد جلسات مختلف هست، گاهی هم میگم که خب من تو این جلسه هیچ کاری نیستم، بعد تصورشون اینه که من دارم چیز میکنم، به تواضع به خرج میدم، یا نمیدونم به طور مثال مثلا تمامی این شبایی هم که ایمیل هم رو نگاه میکنم باز پرسش و پاسخهایی است که با دانشجوام دارم. در حقیقت اگه بگید که مثلا من 5 روز میتونم مطلقا با کسی کاری نداشته باشم، که مثلا این روزها شروع کردم که امروز سومین روز میام آتولیه، که تازه یواش یواش با این فضا آشنا بشم. یعنی شما اشاره درستی کردین که فضای شخصی آدم میتونه احساس آرامش داشته باشه، ولی عملا باید تازه بفهمم که من میتونم داشته باشم وقت واقعا ندارمش این رو، برای که دائما مجبورم برم بیرون از خودم. طبیعتاً وقتی زندگی هنر آدمایی رو میخونی که کار هنری میکنن در سطح جهان، مثلا خانم لهستانی بود که میگفت خب من میرم میشینم رو میز کارم میگم حالا من امروز میخوام چه بکنم، من هیچ وقت نمیتونم به اینجا برسم که بگم حالا میخوام چیکار کنم. من دارم کارهای قبل‌تر که فکر کردم با چیکار کنم دارم انجامشون میدم. اون سفر مثلا یه هفته در روزی که به شما میگم انگار آدم بهشته براش، ولی از روز هشتم نهم دیگه شما نگرانه که بخواید برگردید دوباره تو همون جنسی از شلوغی. اگر ماها در طول روزمون، شما مثلا وقتی الان میرید خونهتون امشب کنار خانوادتون اون آرامش باشه، بچهتون آرامش داشته باشه، همسرتون و اون چند ساعت با هم دیگه شارژ بشید، فردا صبح کارتون رو شروع بکنید، این تعریف دور از ذهن نیست واقعا. و انگار ماها فرصت نمی کنیم یه ذره آرامش داشته باشیم، یعنی خودمون داریم. من به نظرم من یه روزی ملت ایران با تصمیم بگیره که یک مقدار خودشو مدیریت بکنه، یعنی هی بسپاریم بگیم خب قرار یک کسی دیگری برای ما بسازد، چه دولت باشه چه مدیران ارشد باشن. خب طبیعیه که خود ماها حالا تو رانندگیمون، تو کار کرده روزمرمون، تو همین چیزه خیلی ساده که همه دارن میگن که آب کمتر مصرف کنین، برای هم دیگه سر و صدا ایجاد نکنین، بوق نزنین، یه روزی ما به این نتیجه برسیم که یه ذره هوای همدیگر داشته باشیم، وقت من و شما وقتی ببینیم خونمونو برمیگردیم شارژ تریم. و چون نمیشیم، چون اتفاق نمیفته، این وسوسه و دلشوره هی رو هم دیگه سوار میشه، بعد میشه چیز سختی که به این زودی نمیشه اون رو بین برد. امیدوارم هممون یه روزی به فکر بهبود حال خودمون باشیم.
وقتی خیال در میزند،
وسط خیال انگیزترین تابلویی که تا الان دیدی چی بوده؟ اثر هنری، هم هرچون برامون بگید، هم تابلوی نقاشی و هم تصویر که کار تصویرگری هم کردی، تصویرگری کتاب، خیال انگیزترینشون کدوم ها بودن؟
خودم کار کردم؟
نه، از دیگران دیدی.
من کار هانری روسو رو دوست دارم. هانری روسو یک کسی نقاشیست که در حقیقت میتونم بگم ابتدای قرن بیستم عمدتاً داره کار میکنه و یه آدمی بوده گمرک چی بوده تو گمرک کار میکرده، وقتی بازنشست میشه شروع میکنه نقاش کردن، کارمند با مزه بود. بعد اومده ظاهرم چون توی آفریقا می دوره رفته بوده برای کار کردن، اینها خاطراشو خوش آورده بوده. من کار اونو میبینم خیلی حس عجیبی بهم میده. یه مردیست که انگار داره نی میزنه، یه مار گنده هم کنارش هست و اینا، و پرنده های عجیب و فضای دمای غروب رو داره و جالب این فضاها.
بین آثار خودتون چطور؟
من به نظر خودم میاد که مثلا من اون آنچه که اتفاقاتی که تو ذهن من افتاده رو من هنوز تو کارام نشده، انگار نشده. مثلا ببینید، من رفتم سمنان، کبیر سمنان، وقتی مثلا آب میپاشن پدر داشت باغچه ها رو آب میداد و اینها، دمای غروب خیلی هولناکه، فضاهای اینجوری، بعد حرم گرما میومد بالا و پدرم پرسیدم که بقیه کجا، هم گفت رفتن سفر، هیچکی نبود. طبیعتا من چون بچه اولم ظاهرا وابستگی به مادر بیشتر بوده، احتمالا پدر جدی بود. این فضاها که اومده بودم که ببینم مثلا قبول شدم دانشگاه، چیز دیپلمامو گرفتم که بیام دانشگاه درس بخونم و اینها، این لحظاتی بودن که انگار بکراند کارهای منن، پس زمینه کارهای منن، هیچ وقت رو نیومدن، رو نیستن. من معمولا کارهایی که دارم کار میکنم انگار هیچ وقت جوری نشون نمیدم که شما مثلا درست تصویری که من این گفتم مثلا مردی است داره باغچه رو آب میده و دمدمای غروب توی فضای کبیری، خب تو هیچ کدوم از کارهای من نیست. ولی انگار اون حرمه، اون احترام به پدر، اون مجموعه تو کارهای من هست، اون حسه. بنابراین در مورد کارها، من کاری که برای هزار یک شب کار کردم چون از بچگی هم میخوندمش، طبیعتا خیال انگیزن. ولی هیچ وقت من و شما با هم نشستیم حرف بزنیم که خیال انگیز منظورتون چیه خیال انگیز، چون برام جالبه که مثلا من مراقبت میکنم که خیلی خیال انگیزی نداشته باشه کارام، یعنی یه ذره واقع گرایی، نه واقع گرایی، یه ذره مثلا پاش پام رو زمین باشه. شاید من فکر میکنم که میتونم فضای نه مالی خولیایی، فضای شاید مثلا رؤیایی تر کار بکنم. برای همین نمیدونم که میگین خیال انگیز، ما کارهایی رو میگیم که رؤیایی هن، رویا معمولا رومانتیک توش داره و خیلی مراقبم که کار رومانتیک نکنم، رومانتیک رو اگر احساساتی تعریف بکنیم. و اگر بگیم خیال انگیز یعنی که چیزهایی به هم وصل شدن که موجود ترکیبات، مثلا موجود ترکیبی که در هنر ایران زیاد به وفور یافت میشه. من تمامی کارام تقریبا این از این دسته و از این جنسه، بخصوص وقتی هزار یک شب رو کار کردم. اگر بخوایم بگیم که من میتونم خیال داشته باشم، فضاهایی رو بسازم، نه، من شرقی هم، شرقی ها هم تو کاراشون یا حداقل من اونجوری من میفهمم فضاهاشون عمق نداره، یعنی مثلا تخت بیشتر فضاها. یعنی شما مثلا بگیم که مثلا اگر کار سالوادور دالی رو بگیم که فضا توش داره، شما تا افق رو میتونیم ببینی، تقریبا تو دوره کار دوره اولیه من این فضا وجود داره که مثلا شما افق میبینین انگار یک دشته یا یک منظره است، یعنی شما پرسپکتیو توش دارین. تو کار بقیه کارام نه، این پرسپکتیو نیست در حقیقت. شاید مجموعه احوالاتی که توش در میاد، آره، اون مجموعه احوالات خیلی به واقع گرایی نزدیک نمیشه.
و به نظر شما خیال خودتون، خیال محمد علی بنی اسدی چه تفاوتی با خیال دیگران داره؟
خب من اینو نمیفهممش، یعنی فرقش رو من قاعدتا درک نمیکنم. من تو این جهان دارم زندگی میکنم. یه بار یادمه که بدنم نشد ازش دقیق تر بپرسم، آقای پرویز کلانتری، من توی مطلبی هم نوشتم که زارم من کشف ایشون بودم، توی آمده بودم تهران و میخواستم استخدام بشم تو کانون پرورش. ایشون چند سال بعد توی نگارخانه برق بود، آقای ممیز زنده بودن، میشه مثلا نزدیک هلوش 80 مثلا، تازه هم میخواستم ازدواج کنم آقای ممیز، و آقای مسقالی هم بودن. یه دفعه صدا کرد آقای کلانتری آقای مسقالی رو، گفت فرشید ببینید شاید بنی اسدی متفاوته. کاری هم نبود اونجا، منظورش رو کارهای من بود. آقای کلانتری همیشه من کارهای من رو من متفاوت میدید، من هیچ وقت تفاوتش رو نفهمیدم. یعنی مثلا فرض کنیم یه روزایی شده که دیدم همه دارن سعی میکنن کاراشون متفاوت بشه، من فکرم که خب چون همه دارن کج و کوله میرن این ور اون ور، خب همون سجده خودم وایستم، خب من هم متفاوت شدم، یعنی اونا دور شدن ظاهر از محوری که ما داریم جور صحبت میکنیم. من خودم تفاوت رو نمیفهمم، مثلا اسمیم که خب این طبیعیه دیگه. من امروز داشتم فکر میکرم که درصدهایی که ما تو ذهنمون داریم از حالا شناخت جامعه، هوش یا فهمیدن بیرون از خود آدم رو تو نسبیه نمیتونیم تشخیص بدیم که این چیزی من میگم آیا اون هم متوجه میشه، یا برای همین این آبی که من دارم شنا میکنم، بنابراین نمیتونم بهش بگم که فکر کنم این تفاوت دارد. گاهی هم من توضیح هم بدم که وقتی مثلا ممکنه یه نمایشگاه باشه همه کار همه باشه، کار منم باشه اونجا، من حالم بده، برای که فیلم همه بهتر از من کار کردم، همه خوشگل، کارشون من کار من خوشگل نیست، خوب نیست، و حالا باید قرصامو بخورم یا نه نمیدونم. ولی شاید فقط به علت اینکه دیگه فهمیدم که مثلا گاهی شده مثلا یه دیده کار خیلی کار بد دیدم کار خیلی بده، فکرم که نه من میتونم یه ذره بهتر این رو نقاشی کنم. در این حد تفاوت رو خیلی نمیفهممش.
ما من خود بودنه رو تو کارهای شما خیلی زیاد میبینم و اینو من دوست دارم.
آره رفتاری که با کار دارم خیلی رفتار شخصیه، مثلا یه جایی کارم رو دوختم، یه جایی مثلا هرچی دلم خواسته کشیدم و از ابتدا معیارها رو، معیاری که مرسوم بودن رعایت نمی کردم. من شاید بگم هیچ وقت دانش خوبی نبودم، نه که دانش خوبی نبودم، من معلم بسیار بسیار خوبی داشتم، هیچ وقت هم اسم کوچیک صداشون نکردم با همه رفاقت بعد، یعنی کاملا احترام براش همشون قائل بودم و هستم همچنان، ولی انگار اون مشق اولیه رو که به عنوان یک مجموعه از شما رعایت کنیم مثلا اون رعایت نکردم.
خب این اتفاق توی آثار نقاشی کمتر لزوم داره که اتفاق بیفته، معمولا ما توی گرافیک یا همچین رعایت اصول رو میطلبه، شاید توی نقاشی که خب آزادتره آدم.
البته من تقاضاش هم پس دادم، چون وقتی مثلا چیز رو یاد نگیرین تو دانشگاه مجبورین بالاخره کسبش بکنین،
یعنی اون آموزش های اصولی و اولیه رو میگید شما.
مثلا همه رو به حال دوباره کشف کردم، دوباره کار کردم، مثلا من هر بار باور کردنی نیست که تا کتابی رو چگونه طراحی کنیم، چگونه نمیدونم آموزشی چیزی باشه، مثلا میخونمش تا مثلا 4-5 سال دیگه همه کتاب درسی رو نمیخونمشون، برام جالب خوندنش همچوری اینگام سندم کتاب داستان میخونم، فرقی هم نمی کنه. من بعدم میدونم که خب خیلی هاش چیزی که دارم میگن همچنین معیار دقیق و درست دوش نیست، انتقادی هم نمیخونم، همچنین میخونم، همچنین ببینم تو ذهنم چی زنگ میزنه، من جذاب
که ببینید شما خودتون چه برداشتی ازش میکنید دیگه، حالا ممکنه یه چیزی به شما بده.
آره من میتونم دیگه الان بنویسم، یعنی میتونیم ببینیم مثلا میتونم بعد از مثلا سالیان سال تدریس دیگه مثلا میتونم بنویسم که مثلا چگونه میشه یک کاری انجام داد. من خودم هم سالا پیش اومدم متد پیدا کردم برای نوع تدریسم، تو فکر میگم که مثلا ما بزرگترین مشکل اونه که متد نداریم برای تدریس، شیوه های منظمی رو نداریم و امیدوارم که یه روز این اتفاق بیفته.
اما در انتها ابنی اسدی، وقتی خیال در میزند،
من مثلا میگم آدم باید در خوش در موقعیت قرار بده، مثلا طبیعتا من یه دفتر گذاشته بودم که وقتی قرار منتظر کسی باشم، چون از یه جایی به بعد حوصله‌ام سر میره و عصبانی میشم، شروع کردم خط خطی کردن، یا مثلا در یک لحظاتی میدونم که مثلا تو این فاصله من راحت تر خط خطی میکنم، مثلا فرض کنیم با خانواده برم بیرون، کم پیش میاد که مثلا تو ماشین بشینم منتظر باشم، خب اونجا برام خط خطی کردن جذابه، ولی جذاب ترینش معمولا صبح جمعه است که مثلا یه گوشه میشینیم، آخر هفته است، بعد قرار ناهار آماده بشه، کسی هم آدم کاری نداره، آدم اون طرف میشینه نقاشی میکنه، نقاشیش رو من دوره روزه طراحی میکنم، روزه میشم رنگ میذارم، میشینه رنگ میذاره، بعد مثلا و خب البته طبیعتا نزدیک باشه به خونه همسر خیلی به میرسه، ولی به چیز باشم، ولی فرصت کوتاهی داشته باشم و بیام راحت شروع کنم کار کردن، و دلم میخواست مثل نویسنده ها ساعتهای مشخصی رو میشستم کار میکردم. ماها جدا از این که مشغله زیادی داریم، اون نظمی که وجود دارد، نظمی که وجود ندارد در حقیقت ذهنمون رو به هم ریخته، ما اصلا با ذهنمون خوب تا نمی کنیم. من تو چیز خوندم، تجربه هم کردم، تو نوشته نویسندگان خوندم، من دوره 9 ماهه‌ای که سال 58 هر روز سر ساعت 3 تو روزنامه بودم و کار میکردم تا 6 بعد از ظهر، هفته دوم سوم و یه ذره رفته بیم جلوتر، درست تو این لحظات هر نوع خیالی که لازم داشتم میومد. خب طبیعتا هم میتونه خیال پرت و پلا هم داشته باشه، و خیالی که خلاقه هست میتونه به کار آدم کمک بکنه، توی این دوره زمانی میاد و اغلب ما خسته ایم، وقتی شما صبح رفتید یه جایی تا آخر شب، خب طبیعتا دیگه کارتون اون جذابیت نداره. من از مارکز نقل میکنم که مثلا میگه که توی یکی از مصاحبهاش میگه من دیگه صبح دارم کار میکنم، چون قصه هم خیلی خسته بودن، من همیشه وقتی صبح شروع کردم کار کردن خیلی درجه یک بوده، ولی همیشه این منی که قرار نقاش باشم، کارم این باشه، معمولا بعد از ظهر غروب ها دم تلویزیون آدم خط خطی میکنه، ولی که شما بگید صبح من میام چراغمو روشن میکنم یا در مثلا کارگاهمو باز میکنم یه چای میذارم شروع میکنم به کار کردن، این زیباترینه. از یه جایی به بعد همه اون جذابیت میمونه برای اون لحظه. احتمالا دارید فکر میکنید ما هممون داریم خودمون رو فنا میکنم، فنا میرسونیم، اما هم ندارید. من خیلی سپاسگزارم از شما، رو خیلی لطف کردید. من گفتگو زیاد داشتم ولی انقدر طولانی راجع به خودم و کارم صحبت میکنم که بینش چیزایی من خودم باشم بشه اتفاق جذابی. من سپاسگزارم از شما و امیدوارم که اون تفاوت، اون خیال، اون نگاه خوبی که نسبت به کار من داشته نشده درشون باشد.
حتما همینطور بوده و هست. ممنونم از شما، خدا نگهدارت.
خدا نگهدارت. من خداحافظی میکنم از شما و از طاقت و صبرشون هم تشکر میکنم.
پایان شهریور ماه فرصت دارید تا با مبلغ استثنایی 100 هزار تومان صاحب یک سیم کارت دائمی همراه اول شوید. پس وقت رو از دست ندید و با مراجعه به دفاتر و فروشگاه‌های همراه اول و یا سامانه گلچین sim.mcl.ir سیم کارت‌های دائمی همراه اول رو خریداری کنید. همراه اول، رکورد دار سرعت اینترنت همراه.
لیموی یک و یک از لیموی درجه یک.
جوین گردی یادته که باشی بید چه وزه ای داشت چه میچسبید، جوین ریحون بخور نوش جون، جوین تا دست خودتو برسون، آرامش بخشه جوین شو تو دل جا میکنه، حال خوب قلب کوک ذهن باز جوین ریحون، آرامش بخشه با گرجی بمون.
بیسکویت جوین ریحان.
شبتون بخیر همراهان عزیز، سپاسگزارم از این که با بخش دوم برنامه همراه بودی از ساعت 14 تا همینک. خیلی ممنونم، به انتها رسیدیم و از طرف خودم و تمامی همکارانم از شما تشکر میکنم. امیدوارم که شب بسیار آرومی پیش روی شما باشه. شما بهترین هستید، براتون بهترین ها را آرزو میکنم. شبتون بخیر و کلام آخر این که کاری ندارم کجایی چه میکنی، بی عشق سر مکن که دلت پیر میشود.